برنامه امروز نکته مهمی رو درباره دعا به ما گوشزد میکنه.
در واقع ما این عبارت رو خطاب به خدایی ناشناخته و دور ادا نمیکنیم. ما با یک غریبه توی خیابون صحبت نمیکنیم، بلکه با خدایی که پدر ماست، پدری که ما رو خوب میشناسه و ما رو فوق‌العاده دوست داره، پدری که با او ارتباطی نزدیک داریم، پدری که مراقب ماست، برای همه جزئیات زندگی ما اهمیت قائله و به ما و نیازهامون فکر میکنه، پدری که میشه حقیقتاً به او اعتماد و اطمینان کرد.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در حال بررسی آیه به آیه دعای ربانی هستیم و اگه به خاطر داشته باشید در چند برنامه پیش به عبارت آغازین این دعا یعنی ای پدر ما که در آسمانی پرداختیم، عبارتی که ما رو به عبارت دیگر رهنمون میکنه که اگه ایمان کافی نداشته باشیم ادای اون به عنوان یک درخواست خیلی دشواره. پس با ما همراه بشید تا ببینیم که این عبارت چیه.
ولی اگر با ما در چند برنامه اخیر همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی دعای ربانی هستیم که در واقع نمونه ایه که به واسطه اون مسیح خصوصیات یک دعای صحیح رو به ما یاد میده. امروز به بخش دیگه ای از دعای ربانی میرسیم که به نظر من اگرچه تنها از چند کلمه کوتاه تشکیل شده باشه، اما شاید یکی از سخت‌ترین درخواست‌هایی باشه که بشه اون رو از صمیم قلب به زبون آورد. در این بخش مسیح به ما یاد میده که بگیم اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. یا ترجمه دیگه میگه خواست تو آنچنان که در آسمان انجام می‌شود بر زمین نیز به انجام برسد. و خب این درخواست شاید در دل بسیاری از ما ایجاد ترس و واهمه کنه. ترس و واهمه از این که اگر من این دعا رو بکنم و طالب این باشم که اراده و خواست خدا در زندگیم اجرا بشه، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اگر اونچه که خدا برای من بخواد چیز سختی باشه چی؟ ولی از طرف دیگه بسیاری هم این درخواست، یعنی هرچی خواست خداست انجام بشه رو، گاهی هم مثل یک ورد تکراری بر زبان میارن. وردی که بدون فکر فقط ادا میشه، در حالی که خواسته ای نیست که اون فرد اون رو از صمیم قلب ادا کنه. عبارتی که به کارگیریش بین بسیاری از مردم از جمله خود ما خیلی معموله و بدون اینکه معنای حقیقی اون رو درک کنیم، اون رو در صحبت‌های روزمره به راحتی به کار می‌بریم. کاری که شاید ما اون رو با بخش‌های دیگه دعای ربانی هم انجام میدیم. یعنی تکرار جملات اون مثل وردی توتیوار بدون اینکه معنای اون رو درک کرده باشیم و یا قلباً اون رو به زبان بیاریم. بله، چند بار پیش اومده که دعای ربانی رو فقط از روی عادت و بدون تفکر بر زبان آوردیم. شاید برخی از شما در کلیسایی که شرکت می‌کنید عادت بر اینه که در اون هر یک شنبه این دعا گفته بشه. حتی در برخی خانواده‌ها هم رسم بر اینه که هر شب یا حتی سر سفره این دعا رو هر روز بخونن. که شاید این عادت خوبی باشه. اما خب البته تنها در صورتی که این کار با فکر و تمرکز و درک معنای واقعی اون انجام بشه. بنابراین سوالی که مطرحه اینه که آیا وقتی ما این رو به زبان میاریم که ملکوت تو بیاید، ارادت چنان که در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود، واقعا به اون چه گفتیم فکر کردیم؟ آیا اصلا معنی اون رو درک کردیم و در نهایت به اون چه بر زبان آوردیم، حقیقتا باور و ایمان داشتیم و از صمیم قلب اون رو درخواست کردیم؟ چرا که وقتی ما میگیم خداوند اراده و خواسته تو اجرا بشه، در واقع داریم به او اعلام میکنیم که خواسته تو رو بر خواسته خودمون ترجیح میدیم و حاضریم از خواسته خودمون بگذریم و اجرای خواسته تو رو در زندگیمون ارجحیت بدیم. و خب تا زمانی که خواسته ما با خدا یکیه، این دعای بسیار راحتیه. اما اگر خواسته خدا مخالف اون چیزی باشه که ما میخواییم و آرزو میکنیم چی؟ چون واقعیت اینه که ما ذاتاً خواهان خواسته خودمون، راه و روش خودمون و انجام اراده خودمون هستیم. این چیزیه که حتی مثلا در یک بچه 2 ساله هم به سادگی قابل مشاهده است، بدون اینکه کسی یادش داده باشه. ولی بچه ها شاید اولین کلمه‌ای که به زبان میارن کلمه نه هستش. تا هر طور که شده حرف خودشون رو به کرسی بنشونن، نه حرف ما رو. کاری که برای انجام اون اصلا نیاز به آموزش دیدن ندارن، بلکه به شکلی طبیعی از طبیعت خودمحوری که دارن اون تراوش میکنه. همه ما در واقع با اراده‌ای متولد شدیم که میخواد راه خودش رو بره. و اینکه زمانی برسه که ما به نقطه‌ای برسیم که بذاریم ارادهمون سر خم کنه و تسلیم اراده خدا بشه و در نهایت راضی بشیم که بگیم خداوند و اراده تو انجام بشه، کار آسونی نیست. ما در چند برنامه آینده به بررسی دقیق این عبارت خواهیم پرداخت. اما یکی از نکات بسیار مهمی که در بررسی این درخواست باید هی به خودمون یادآوری کنیم اینه که ما داریم این دعا رو به سوی پدر آسمانیمون بلند می‌کنیم. یعنی مخاطب ما خداییه که پدر ماست و رابطه بسیار نزدیک و صمیمی پدر فرزندی بین ما حاکمه. رابطه این نزدیک و خانوادگی. در واقع ما این عبارت رو خطاب به خدایی ناشناخته و دور ادا نمی کنیم. ما با یک غریبه توی خیابون صحبت نمی کنیم، بلکه با خدایی که پدر ماست. پدری که ما رو خوب می شناسه و ما رو فوق‌العاده دوست داره. پدری که با او ارتباطی نزدیک داریم. پدری که مراقب ماست، برای همه جزئیات زندگی ما اهمیت قائله و به ما و نیازهامون فکر میکنه. پدری که میشه حقیقتاً به او اعتماد و اطمینان کرد. بله، داشتن این چنین پدری کار رو خیلی آسان تر میکنه که ما به او بگیم اراده و خواسته تو انجام بشه. که خب طلبیدن اراده خدا و ارجحیت دادن به اون به این معنی نیست که وقتی خواسته او در زندگی ما اجرا بشه این همیشه خوشایند و آری از هر نوع درد و رنج و سختی خواهد بود. قطعا نه. بله، اینکه ما اراده خدا رو برخواسته و اراده خودمون ترجیح بدیم هرگز تضمین نمی کنه که مسیر زندگیمون همیشه هموار و آسان و خوب خواهد بود. که البته خوب پیش خواهد رفت. اما نه با اون تصوری که ما از خوب داریم، بلکه مطابق با اونچه که خدا اون رو خوب و نیکو تعریف میکنه. ما حتی مسیح رو هم میبینیم که در باغ جسیمانی به سوی پدر دعا کرد که اراده تو کرده شود. و خب اراده پدر برای او مرگ جانکاه و پر از درد و شرم بر صلیب بود. مسیح خیلی خوب میدونست که طلبیدن اراده پدر او رو به کجا رهنمون خواهد کرد. و بنابراین بله، قطعاً به زبون آوردن این چنین دعایی میتونه ترسناک باشه. اما با بررسی دقیق این موضوع در این سری برنامه ها خواهیم دید که کلام خدا به ما تعلیم میده که این در واقع شیوه زندگی یک ایماندار حقیقیه. و این شیوه زندگی چیه؟ بله، که اون ایماندار در همه بخش های زندگیش خواسته و اراده خدا رو بطلبه و اون رو بالاتر از خواسته خودش بشماره. در واقع همونطور که قبلا هم متذکر شدیم، دعای ربانی بیشتر از اینکه فقط یک مدل یا الگوی دعا باشه، یک الگوی زندگیه. این دعا ما رو به سبکی از زندگی دعوت میکنه که در اون همه نقطه نظرات قلبی و در نهایت اراده ما خودش رو کاملا به خدا و خواسته او تسلیم کرده. اما حالا بیایید ببینیم که مسیح در ادامه در قسمت دوم این درخواست چه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه. همونطور که میدونید شکل کامل این درخواست به این شکله که میگه اراده تو چنان که در آسمان انجام میشود بر زمین نیز انجام شود. به نظر میرسه که برای اینکه ما بتونیم دعا کنیم که خداوند اراده تو بر زمین کرده بشه، اول باید درک کنیم که اراده خدا چطور در آسمان انجام میشه. و برای رسیدن به این پاسخ ابتدا باید ببینیم که اراده خدا چگونه در آسمان انجام میشه. در مزمور 103 آیه 20 میخونیم ای فرشتگان خداوند او را متبارک بخوانید، ای زورآورانی که فرمان او را به جا می آورید و فرمان بردار اویید. این شاید یکی از بهترین آیاتیه که آسمان و اونچه رو که در اون در این لحظه در حال اتفاق افتادن هست رو برای ما توصیف میکنه. جمعیت بیشماری از فرشتگان دور تا دور تخت خدا جمع شدن. و اگر کتاب مکاشفه رو خونده باشید، یوحنای رسول در اون صحبت از هزار هزار و کرورها کرور فرشته میکنه که گرداگرد تخت خدا ایستادن. فرشتگانی بسیار نیرومند و با قدرت، که البته قدرت اونها هرگز به نیرو و قدرت خدا نمیرسه، چرا که اونها خودشون موجوداتی هستن آفریده ی دست خدا. اما خب با این وجود از قدرتی عظیم برخوردار هستن. و اونها در آسمان چه کار میکنن؟ بله، همونطور که در این آیه خوندیم، اونها با سرعت هرچه تمامتر از خدا اطاعت میکنن و فرمان او رو به اجرا در میارن. موجوداتی که همه هدفشون خوشنودی خدا و خدمت کردن به اوست و هرگز در به جا آوردن فرمان خدا از خودشون تردید و تأخیر نشون نمیدن. و حالا صحنه به صلیب کشیدن مسیح رو به خاطر بیارید. فرشتگان شاهد این بودند که مسیح، همو خدایی که اونها در آسمان دیده بودند که از چه جلال و شکوه بی همتایی برخوردار بود، ولی حالا بسیار حقیر و ضعیف توسط انسانهایی که خودش آفریده بود، داشت جان میداد. فکر میکنید که فرشتگان با دیدن این صحنه چه احساسی بهشون دست میداد؟ با دیدن حقارت و درد و رنج اون خدایی که اونها از ازل او رو میشناختن و از قدرت بی پایان او کاملا خبر داشتن. شاید در حال آماده باش بودن که به محض اینکه خدای پدر به اونها دستور بده، محض فرمان او بلافاصله برای نابودی دشمنان مسیح وارد صحنه بشن و اونها رو تار و مار کنن. اما نه، این بار خدا به اونها می گفت که نه، منتظر باشید، کاری نکنید، هنوز وقتش نرسیده. قرار نیست که مسیح رو از مرگ بر صلیب نجات بدید. این بخشی از نقشه من برای نجات انسان هاست که باید تا آخر اجرا بشه و این اراده منه که مسیح به جای اونها برای رهایی ابدیشون بمیره. و فرشتگان چه کار کردن؟ بله، اونها این بار هم اطاعت کردن و مطیعانه منتظر موندن. فرشتگانی که همواره در برابر اراده خدا تسلیمن و در واقع همه خواسته و اشتیاقشون اینه که فرمان خدا رو فوراً به اجرا در بیارن، بدون چون و چرا، بدون تأخیر و با شادی و شوق وافر. و عزیزان، این اون طریقیه که اراده خدا در آسمان کرده میشه. همواره به فوریت، بدون تأخیر و نه با بیمیلی و اکراه، بلکه با شادی به اشتیاق وافر. فیلیپ کلر، نویسنده مسیحی، در کتاب خودش درباره دعای ربانی می نویسه: در آسمان انجام اراده خدا کاری سخت و دشوار در نظر گرفته نمی شود، بلکه شادی مطلق. در این راستا، در کنار نمونه گرفتن از فرشتگان، اگه من و شما میخوایم واقعا بدونیم که در آسمان اراده خدا چگونه انجام میشه، بهترین کار اینه که به خود مسیح نگاه کنیم. اگه خوب توجه کنید، هنگامی که او بر روی زمین بود، اصل اساسی زندگی او همیشه این بود که پدر، اراده تو انجام بشه. و او همیشه این اصل رو چه در گفتار و چه در کردار به کمال به نمایش گذاشت. این اصل مهم که اراده خدا بالاتر و مهمتر از هر چیز دیگه است. ما به وضوع در زندگی او میبینیم که هنگامی که خواسته انسانی او با اراده پدر تفاوت داشت، با این همه او بر خواسته خودش پافشاری نکرد، بلکه اراده خودش رو تسلیم اراده پدر کرد و به پدر گفت: نه به خواهش من، بلکه به اراده تو. و عزیزان، این یکی از معانی صلیب در زندگی من و شما هم هست. هنگامی که خواسته ما با اراده خدا یکی نیست، بلکه در تضاده. اون اوقاتی که ما دلمون میخواد خواهش انسانی ما انجام بشه، ولی در میابیم که خواهش ما با اراده آسمانی خدا همخونی نداره، ولی در همون حال تصمیم میگیریم که اراده خدا رو با همه سختیش بر خواسته خودمون ترجیح بدیم و بگیم: پدر، نه خواهش من، بلکه اراده تو کرده بشه. و این اون لحظه یه که ما هم صلیب خودمون رو بر می‌داریم و به دنبال مسیح میریم. اون شرایطی که نسبت به خواسته خودمون میمیریم و به قول مسیح نفس خودمون رو انکار میکنیم و او رو پیروی میکنیم. مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 30 هم به این اصل مهم اشاره میکنه و میگه: من در پی خواست خود نیستم، بلکه انجام اراده فرستنده خود را خواهانم. در عهد عتیق هم ما در مزمور 40 آیه 8 میبینیم که وقتی درباره عیسی، آن مسیح موعودی که قرار بود در آینده ظهور کنه، کلام خدا میگه که او خواهد گفت: آرزویم ای خدایم انجام اراده توست. و ای کاش این همون نگرش و نقطه نظری باشه که من و شما هم بخوایم نسبت به اراده خدا داشته باشیم. گاهی ممکنه که ما بالاخره در نهایت اراده خدا رو انجام بدیم، ولی نه با میل و رغبت، بلکه با شکوه و شکایت و با کشمکش و مقاومت. آیا این برای شما تجربه آشنایی نیست؟ چقدر این برای همه ما اتفاق افتاده که خودمون رو در انجام اونچه خدا از ما انتظار داره بیمیل دیدیم، از اون ترسیدیم و در نهایت خودمون رو در اطاعت از اون در اجبار دیدیم. که خب البته اطاعت از اراده خدا حتی اگر دیر شده باشه و در انجام اون از خودمون تأخیر نشون داده باشیم بهتره از انجام ندادن اون. و البته چقدر به مراتب بهتره که ما با اشتیاق و شادی از اراده خدا اطاعت کنیم و اون رو در زندگی خودمون به انجام برسونیم. باشه که هر یک از ما قلبی در خودمون پرورش داده باشیم که با خدا بحث نمی کنه و در حال کشتی گرفتن با خدا و کشمکش نیست، بلکه روحیه‌ای که به خداوند میگه خداوندا این خیلی سخته. این اون چیزی نیست که من بخوام. اما بیشتر از اون که من برخواسته خودم پافشاری کنم، میخوام اراده تو رو انجام بدم. چون تو پدر منی، تو ای عیسی نجات دهنده منی، خدای منی، تو محبوب منی و تو سربر و صاحب زندگی منی. روحیه‌ای که حاکی از تسلیم شادمانه و با ایمان ما نسبت به اراده خدایی که حقیقتاً دوستش داریم. روحیه‌ای که همواره در زندگی زمینی عیسی دیده شد. روحیه‌ای مشتاق برای انجام اراده و خواسته پدر. روحیه‌ای که در افرادی که رابطه‌ای سالم و نزدیک با پدرشون دارند حاکمه، که همیشه با شادی و عشق میخوان پدرشون رو خوشنود کنن. و همین دلیل باید به سخنان تکان دهنده که عیسی در یوحنا فصل 8 آیه 44 میگه خیلی خوب توجه کنیم. او در این آیه به مورد بسیار مهمی اشاره میکنه و میگه شما از پدر خود ابلیس میباشید و خواهش‌های پدر خود را میخواهید به عمل آورید. چه حقیقت هولناکی. بنابراین عزیزان، این سخن مسیح به ما نشون میده که اگر ما جزء اون دسته از افراد هستیم که حقیقتاً از ته دل مشتاق و طالب انجام خواسته خداوند در زندگیمون نیستیم، باید به یک سوال مهم صادقانه پاسخ بدیم که آیا ما واقعاً فرزند حقیقی خدا هستیم؟ چرا که مسیح گفت که فرزندان حقیقی خدا مشتاقانه در پی انجام اراده پدر آسمانیشون هستن. اما اونهایی که از خدا نیستن، خواسته و معیارهای دشمن او یعنی شیطان رو دنبال میکنن. و عزیزان، این به اون معنی نیست که ما ایمانداران هرگز خودمون رو در انجام اراده خدا در چالش و کشمکش نخواهیم دید و همواره فوراً در پی انجام اراده خداوند با اشتیاق خواهیم دوید. نه، قطعاً خواهند بود زمانهایی که نفس ما به دنبال اجرای امیال خودش خواهد بود و ما در ارجحیت دادن اراده خدا برخواسته های خودمون رو در چالش خواهیم دید. اما بیایید صادقانه به زندگی و انتخاب هامون نگاه کنیم و اگر میبینیم که در عمق دل خودمون خدا و معیارها و خواسته های او چندان اهمیتی برای ما ندارن، باید به طور جدی به این فکر کنیم که شاید اصلا رابطه پدر فرزندی بین ما و خدا وجود نداره. چرا که راستش فراوان هستن افرادی که به راحتی با زبان خدا رو پدر خودشون میخونن و در واقع ادعا میکنن که فرزند خدا هستن و ایماندار، در حالی که وقتی که به عمل میرسه همواره خواسته خودشون رو تبعیت میکنن. در حالی که من و شما هرگز نمیتونیم در دعا بگیم ای پدر ما و مدعی باشیم که فرزند او هستیم و بعد در عمل به جای اینکه به او بگیم نه به خواهش من بلکه به اراده تو، بگیم نه به اراده تو بلکه به خواهش من. در حالی که وقتی با تبعیت از دعای ربانی دعا می‌کنیم که اراده تو کرده بشه، یعنی در ذهن داریم این رو هم میگیم که نه به خواهش من. و این یعنی تسلیم کردن اراده و احساسات و برداشت‌های خودمون به خدا، یعنی انکار نفس و میزون کردن و هم مسیر کردن خودمون با خواست خدا و ترجیح دادن اراده او بر خواسته خودمون. یعنی این که در همه شرایط و برخوردهایی که با افراد مختلف زندگیمون داریم و یا در همه تصمیمات بزرگ و کوچیکی که اختیار می‌کنیم، دائما از خداوند بپرسیم که خداوند چه چیزی و چه واکنشی از سوی من تو رو خوشنود می‌کنه. در شرایط خانوادگیم، در روابطم با شوهرم، با فرزندانم، با دیگر افراد، بله اراده تو برای من چیه؟ اگر ما صادقانه دعاهای خودمون رو ارزیابی کنیم، چقدر شاهد این هستیم که در عمل برعکس این رو به زبان میاریم و خیلی اوقات انگار به خدا سفارش میدیم که من این چیز و اون چیز رو میخوام، لطفاً اون رو برای من به جا بیار. و البته با اون ترتیب زمانی و وقتی که هم من میخوام به اسم اینکه زندگی منو برکت بده. در حالی که خدا ما رو به زندگی فراخونده که دائما در جستجوی درک اراده او باشیم. زندگی که غالباً طالب انجام خواسته و اراده خداست. ایمی کارمایکل نویسنده معروف مسیحی در این راستا میگه آیا باید دعا کنم تا اراده تو ای پدرم تغییر کند؟ تا جایی که با میل من یکی شود؟ نه خداوندا، نه هرگز چنین نشود، بلکه دعا میکنم تا اراده انسانی من با اراده تو همسو گردد. او ادامه میده هاشا خداوند، هرگز روزی فرا نرسد که به تو بگویم خداوند آیا ممکن است که خواست و اراده ات را تغییر دهی تا با آنچه خوشایند دل من است تطبیق پیدا کند؟ نه هرگز، بلکه خداوند اراده من را تغییر بده تا اراده من با اراده تو تطبیق پیدا کند. بنابراین عزیزان بیایید خودمون رو ارزیابی کنیم. آیا وقتی من و شما دعا میکنیم که پدر اراده تو انجام بشه، آیا واقعا قصد و منظور حقیقی ما این هست که اراده خدا رو درک کنیم و اون رو انجام هم بدیم؟ آیا این حقیقتا آرزوی قلبی ما هست و نه فقط در حد یک آرزوی قلبی؟ آیا در حال حاضر ما زندگی داریم که اراده خدا در اون در حال انجامه با شادی و از صمیم قلب، یا در زندگی ما هستند مواردی که به روشنی با خواسته و معیار خدا در تضاد هستند؟ اگر پاسخ این سوال آخر مثبته، پس وقتی میگیم اراده ای تو کرده بشه، ما در واقع فقط داریم این کلمات رو به صورتی توتیوار مثل یک ورد تکرار میکنیم. کلماتی که معنای اونها رو حقیقتاً درک نکردیم و به علاوه با این کار نام خدا رو هم داریم بی‌حرمت میکنیم. عزیزان بیا داشته باشیم، من و شما نمیتونیم ادعا کنیم که خدا رو دوست داریم اما اراده او رو نادیده بگیریم و با اون مقاومت کنیم و اون رو رد کنیم. این دو یعنی ادعا به اینکه خدا رو دوست داریم ولی از انجام اراده او سرباز میزنیم با هم در سازگاری نیستن. اگر ما او رو واقعا دوست داریم، اطاعت و انجام آنچه رو که او خوشنود میکنه خواسته قلبی ما خواهد بود. حقیقتی که خود مسیح هم به اون اشاره کرد. او در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 بر این مورد تاکید میکنه که کسی که از او اطاعت میکنه اوست که منو دوست داره. و به این ترتیب اگر من و شما خدا رو دوست داریم و در سلوک با او گام برمی‌داریم، خواست قلبی ما این خواهد بود که او رو خوشنود کنیم. ولی نکته دیگه هم که باید به اون توجه داشت اینه که اگر این ادعا یعنی اراده ای تو انجام شود، خواسته قلبی ما باشه، ما خواهان درک اراده خدا هم خواهیم بود. یعنی در صدد این خواهیم بود که اراده خدا رو بشناسیم و ببینیم که چه چیزهایی او رو خوشنود میکنن. در واقع ما با گفتن این که اراده او کرده بشه، داریم این رو هم دعا میکنیم که خداوند و من خواهان درک اراده تو هستم. اراده خودت رو به من نشون بده. اون چیز یا چیزهایی که مایه خوشنودی تو هستن. همونطور که در مزمور 25 آیات 4 و 5 هم می‌خونیم که نویسنده دعا می‌کنه ای خداوند راه‌های خیش را بر من بنما، طریق‌های خود را به من بیاموز، مرا در راستی خود سالک گردان و مرا بیاموز، زیرا که تو خدای نجات من هستی. راستش این دعایی که خود من بارها و بارها در طول سالیان متمادی ایمانم به مسیح اون رو به زبون آوردم و به خداوند اعتراف کردم که خداوند من نمیدونم، بله نمیدونم که چی درسته. در کنار همه خواسته های من، اما تو به من نشون بده که تو چی میخوای. و البته به این نکته مهم توجه داشته باشیم که این کلام خداست که اراده خدا رو به ما نشون میده و اگر ما کلام خدا رو داریم، پس اراده خدا رو داریم و بنابراین ما به چیزی بیش از اونجوری که خدا در کلامش به ما نشون داده نیاز نداریم. کلام خدا یعنی کتاب مقدس که خدا از طریق اون با هدایت روح القدس اراده خودش رو به ما میشناسونه و معیارهای خودش رو بر ما آشکار میکنه. متاسفانه چه بسیارن اوقاتی که ما ایمانداران مرتباً تصمیماتی اتخاذ میکنیم که کاملاً با کلام خدا و معیارهای موجود در اون منافات دارن. تصمیمات و واکنشهایی که غالباً با اونچه کلام خدا به وضوح بر ما آشکار کرده همخونی ندارن. در حالی که دعا می‌کنیم که ای خداوند اراده تو چون که در آسمان است بر زمین در زندگی های ما کرده بشه. به طور مثال در کلام خدا در کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 16 تا 18 کلام خدا به وضوح به ما میگه همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکر گذار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما. یعنی کلام خدا به روشنی در اینجا به ما خاطر نشان میکنه که اراده خدا برای ما چیه؟ اینکه همیشه شاد باشیم، پیوسته دعا کنیم و مخصوصا در هر وضعیت و شرایطی که هستیم شکرگزار باشیم. پس انگامی که در شرایطی خاص شادمان نیستیم یا روحیه شکرگزار نداریم و ناله و شکوه و شکایت سر میدیم، یعنی اراده خدا در زندگی ما انجام نمیشه. حالا هر چقدر هم بارها در دعا به خدا گفته باشیم که اراده تو کرده شود. و به این ترتیب در واقع وقتی ما در کلام خدا میفهمیم که اراده و خواسته او برای ما چیه، باید اون رو انجام بدیم. چطور؟ با تسلیم خواسته و تمایل خودمون به اراده خدا و در واقع ترجیح دادن خواسته خدا بر خواسته و تمایل خودمون. بنابراین وقتی ما دعا میکنیم که خداوند اراده تو کرده بشه، باید اراده خودمون رو به طور فعالانه در مسیر اراده خدا قرار بدیم. بذارید در این راستا به یک نمونه دیگه هم نگاهی بندازیم. مثلا در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 کلام خدا میگه اراده خدا این است که مقدس باشید و خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید. توجه کنید این آیه هم دوباره به بزرگ روشن میکنه که اراده خدا چیه؟ و همونطور که خوندیم میگه خواست خدا برای ما ایمانداران خودش اینه که از لحاظ جنسی زندگی پاکی رو دنبال کنیم و از هر گونه بی‌عفتی و گناهان جنسی دوری کنیم. و سوال اینه که آیا این واقعاً در زندگی ما اجرا میشه؟ آیا ما در محیط‌های مختلف از قبیل محل کار، در ایمیل‌ها و پیام‌هایی که با افراد رد و بدل می‌کنیم، خودمون رو به راحتی درگیر مکالمات یا روابط احساسی می‌کنیم که ما رو به سوی گناه سوق بدن؟ روحیاتی که در واقع بازی با آتش هستند و ما فکر می‌کنیم که چیزی نیست و ما میتونیم از پس اونها بر بیایم و از اونها سالم و بدون آسیب بیرون بیایم، در حالی که خدا به روشنی در کلامش به ما میگه اراده من اینه که از بی‌عفتی بپرهیزید. آیه‌ای که به وضوح نشون میده که هر چیزی که ما رو به سوی بی‌عفتی بکشونه نمیتونه اراده خدا برای زندگی ما باشه. پس در این مورد هم وقتی ما اراده خدا رو میفهمیم، باید خواسته خودمون رو تسلیم اون کنیم و از اون اطاعت کنیم. به این ترتیب در همه تصمیمات خودمون باید این چنین واکنشی از خودمون نشون بدیم که اراده خدا رو بر خواسته خودمون ارجحیت بدیم و اون رو اطاعت کنیم. پس با یک سوال خودتون رو ارزیابی کنید. آیا من واقعاً به دنبال این هستم که بخوام بدونم که چه چیزی خدا رو خوشنود میکنه؟ به خاطر داشته باشیم که اگر ما در کلام خدا نباشیم، اگر اون رو نخونیم و در مطالعه مرتب اون وقت صرف نکنیم، در اون تأمل و تفکر نکنیم و دائما از خدا نخواهیم که اون رو بر قلب و افکار ما حک کنه، ما چطور میتونیم اراده خدا رو بشناسیم؟ چون درک اراده خدا چیزی نیست که به طور ناگهانی مثل یک جرقه یا از طریق نشانه ها و معجزات به ما داده بشه. در واقع خدا این کار رو انجام نمیده وقتی که کلامش رو در اختیار ما قرار داده. بنابراین آیا شما خودتون رو فردی میبینید که در جستجوی شناخت اراده خدا هست، در جستجوی درک اونچه خدا رو خوشنود میکنه؟ و بعد سوال دیگه اینه که آیا موردی در زندگی شما وجود داره که شما بدونید اراده خدا در ارتباط با اون چیه اما از اطاعت اون سرباز بزنید؟ و در واقع آیا در جنبه ای از زندگیتون اراده خدا رو درک کردید اما با این وجود میگید من راه خودم رو میخوام نه راه خدا رو؟ گاهی مردم از من میپرسن چطور میتونم اراده خدا رو بدونم؟ آیا با این فرد ازدواج کنم؟ آیا این شغل رو بپذیرم؟ آیا با خانواده‌ام به این شهر نقل مکان کنیم؟ شوهرم و من نظر متفاوتی درباره اراده خدا داریم. چطور باید این مسئله رو حل کنیم؟ و عزیزان پاسخ اینه در کلام خدا بمونید، در دعا بمونید و خواسته های خودتون رو تسلیم اراده خداوند کنید و در واقع خواسته خدا رو بر خواسته خودتون ترجیح بدید و اون رو بالاتر بشمارید. اگر بخوایم صادقانه برخورد کنیم، غالب اوقات مشکل این نیست که ما اراده خدا رو نمیدونیم، بلکه مشکل اصلی اینه که ما نمیخوایم اراده او رو انجام بدیم و آرزو میکنیم که ای کاش اراده خدا چیزی غیر از اونچه هست میبود. بنابراین سوال اینه که آیا ما مایلیم که اراده خدا رو انجام بدیم؟ آیا ما میتونیم بگیم که دلمون کاملا تسلیم اراده خداست، بدون هیچ قید و شرطی و بدون هیچ مقاومتی؟ و مسلماً به زبان آوردن این دعا از ته دل غالباً کار آسونی نیست و معمولاً در ما ترسی درونی هست که اگر حالا من واقعاً از ته دل به او بگم که خداوند اراده تو انجام بشه، چه اتفاقی میفته؟ آیا خودم رو دستی دستی وارد شرایط سخت نمیندازم؟ آیا خدا منو مجبور نمیکنه کاری رو که دوست ندارم انجام بدم؟ آیا او منو مجبور نخواهد کرد که ازدواجم رو نگه دارم؟ یا برخی هم ممکنه بترسن از این که نکنه خدا از من بخواد که برای همیشه مجرد بمونم و قید ازدواج رو بزنم، یا نکنه که منو به خدمتی دشوار فرا بخونه، یا بعضی هم ممکنه که از این بترسن که نکنه خدا نخواد بچه‌ای به ما بده، و یا هم نکنه اراده خدا اینه که من و شوهرم اصلا بچه دار بشیم. برخی از مادران هم که فرزندانشون بزرگتر هستن، شاید براشون مشکل باشه که دعا کنن که اراده خدا برای آینده اونها انجام بشه، چون میترسن که نکنه خدا نقشه‌ای متفاوت از اونچه اونها برای فرزندانشون دارن داشته باشن، و خلاصه هزار جور ترس و نگرانی دیگه. ترسایی که ما گاهی در پیری با اونها روبرو میشیم، که نکنه اگر بگیم خداوند و اراده تو در زندگیم کرده بشه، او دست بر سلامتی جسمم بزنه و ارادش این باشه که دوران کهولت رو با مشکلات جسمی مزمن و یا تنهایی و یا بیپولی سپری کنم. گاهی هم ما از این میترسیم که نکنه اگه من دعا کنم اراده تو در زندگیم کرده بشه، این منجر به وقف کردن پولم برای کار خدا بشه، یا او منو به خدمتی فرا بخونه که درآمد پولیم خیلی کم باشه، و یا او از من بخواد که با کسی که با من دشمنی نشون داده آشتی کنم. بله، ترس از انجام اراده خدا در فصول و جنبه‌های مختلف زندگی. اما عزیزان، به خاطر داشته باشیم که بر حسب اونچه در کلام خدا در رومیان فصل 12 آیه 2 می‌خونیم، اراده خدا با هر شکل و شمایلی که باشه، اما نیکو، پسندیده و کامله. آیا این رو باور دارید؟ و بله، آیا واقعاً به این چیزی که کلام خدا درباره اراده خدا میگه باور دارید؟ و اگر ما باور داریم که اراده او هر طور که باشه، اما واقعاً نیکو، پسندیده و کامله، پس چرا باید اون رو رد کنیم و پسش بزنیم؟ این واقعیت رو هرگز فراموش نکنیم که خواستن هر چیزی غیر از اراده خدا، یعنی خواستن چیزی که خیلی کمتر از بهترینه. و تکرار میکنم که بله، خواستن چیزی برای خودمون یا عزیزانمون که برخلاف اراده خداست، یعنی خواستن چیزی که خیلی خیلی کمتر از اون یک دونه بهترینیه که خدا برای ما و یا عزیزانمون در نظر داره. و خب شاید درک این موضوع خیلی دشوار باشه، اما حقیقت داره. نویسنده مسیح در این راستا حرف جالبی میزنه. او میگه اراده خدا دقیقاً همان چیزیست که اگر ما هم به اندازه خدا دانش داشتیم، همان را انتخاب میکردیم. و عزیزان، روزی خواهد رسید که ما هم به گذشته نگاه خواهیم کرد و بالعینه شاهد این موضوع خواهیم بود که اراده خدا برای ما بهترین انتخاب بوده. و به این ترتیب به خودمون خواهیم گفت چرا اینقدر اصرار داشتم که همه چیز مطابق میل من باشه؟ راستش من شخصا زنانی رو میشناسم که امروز در حال تجربه ازدواجی خیلی دشوار هستن، چرا که تصمیم گرفتن با شخصی خارج از اراده خدا ازدواج کنن، شخصی خارج از معیارهایی که کلام خدا به ایمانداران ارائه میده. اونا خوب میدونستن که این ازدواج اراده خدا نیست، اما اون کار رو بر اراده خدا و اطاعت با ایمان از اون ترجیح دادن و حالا پشیمان و ناراضین و پر از افسوس. من و شما بسیاری اوقات ممکنه به جای اطاعت از اراده خدا و معیارهای او، تصمیم بگیریم راه خودمونو بریم و مدتی هم خوشحال باشیم، چون خب گناه برای مدتی لذت داره. اما در نهایت در دراز مدت خواهیم دید که تنها راه برکت و کامیابی حقیقی در مسیح اعتماد به راه‌های او و اطاعت از اونهاست. بله عزیزان، به حکمت او اعتماد کنید، به محبت او اعتماد کنید، به نیکویی راه‌های او اعتماد کنید، چرا که اگر من و شما واقعاً باور داشته باشیم که او خدایی حکیم، مهربان و وفاداره، پس هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که از انجام اراده خدا بترسیم و نگرانی به دل خودمون راه بدیم. و عزیزان، این رو هم هرگز فراموش نکنیم که در نهایت خدا در حاکمیت مطلق خودش اراده نهایی خودش رو به انجام خواهد رسانید. همونطور که کلام خدا در مزمور 115 آیه 3 میگه، خدای ما در آسمان است، او هر آنچه را که بخواهد به انجام میرساند. و همچنین در افسوسیان فصل 1 آیه 11 هم میگه که او خدایی که همه چیز رو بر طبق اراده و نقشه خودش انجام میده. نویسنده‌ای درباره عبارت اراده ای تو کرده شود مذکور در دعای ربانی میگه، هنگامی که خدا بخواهد اراده خود را به انجام برساند، هیچ انسانی قادر نیست که در برابر انجام آن مقاومت نماید و بر سر راه آن مانع ایجاد کند. و اگر این چنین اقدامی به عمل آورد، این خود آن انسان است که راه‌هایش به شکست و درد منتهی خواهد گشت. بنابراین عزیزان، وقتی که می‌خواهید راه خودتون رو برید، نبوکدنصر پادشاه بابل که در جلسه قبل درباره‌اش صحبت کردیم رو به یاد بیارید. پادشاهی که در این راه مجبور به پرداخت بهایی گران شد، چرا که متکبرانه تنها در پی این بود که راه خودش رو بره و اراده خودش رو دنبال کنه. به او این فرصت داده شد که توبه کنه و خودش رو فروتن کنه، اما او این کار رو نکرد و در نهایت دیوانه شد. بله، یک مرد کاملا دیوانه با مشکلات حاد روانی، مردی با اختلال روانی بسیار جدی که سالها مثل یک چارپا در مزارع به خوردن علف مشغول بود، که البته سرانجام با فروتنی توبه میکنه، به خودش میاد و خوی انسانیش بهش بر میگرده. او در این شرایط در کتاب دانیال فصل 4 آیات 33 و 35 میگه، پس از گذشت 7 سال من که نبوکدنصر هستم به سوی آسمان نگاه کردم. عقل من دوباره به من بازگشت و خدای متعال را ستایش کردم و او را که ابدی و جاودانی است پرستش نمودم. او تا ابدالآباد فرمان روایی خواهد کرد و سلطنت او جاودانی خواهد بود. همه مردم زمین در مقابل او هیچ هستند. با فرشتگان آسمانی و تمام مردم جهان مطابق اراده خود عمل می کند و کسی نمی تواند مانع او شود و یا از او بپرسد چرا چنین می کنی؟ بله عزیزان، اراده خدا در هر صورت انجام خواهد شد و او اون رو با راه‌های خودش به اجرا خواهد گذاشت. اراده و خواست او که همواره نیکو و بهترینه. باشه که من و شما ایمانداران حقیقی او با اراده نیکو و کامل او همراه و هم مسیر بشیم و در انجام اون نه روحیه مقاوم و سرکش، بلکه روحیه مطیع از خودمون نشون بدیم. بله باشه که اراده او رو انتخاب کنیم، اون رو بر اراده و خواسته خودمون با شادی و ایمان ترجیح بدیم و با تمام وجودمون با زندگیمون به او اعلام کنیم که خداوند اراده تو کرده شود. آمین. آمین.
آمین. باشه که این عبارت یعنی اراده تو کرده شود حقیقتاً درخواست قلبی ما باشه، درخواستی که بر همه جنبه های زندگی عملی ما تأثیر بذاره و نشون بده که مسیح خداوند سرور و صاحب اصلی زندگی ماست و ما در پی این هستیم که خواست و روش های او در زندگی ما اجرا بشه. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا ببینیم که این نمونه دعا چه پیغام‌های حیاتی دیگه‌ای برای ما داره.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد،
تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.